اگر میپرسید چرا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ذریع به تهاجم بالاست و هیچ جوری نمیشه اونجا رو حل کرد مسئلش رو، اینقدر قضیه پیچیده است که تمام جهان پتانسیلش میذارن رو هم قابل حل شدن نیست، به خاطر اینکه این ستا با هم داره اعمال میشه. یعنی سرزمین فلسطینی ها به اسارت نظامی در اومده و نپذیرفتن، یعنی اومدن گفتن آقا سرزمین رو بذارید دست از دست بیام بیرون از اینجا، ما اسرائیلیا دولت عرفات رو بگذاریم، استعمار نو یه اسارت سیاسی ایجاد کنیم، عرفات بزنه کشور فلسطینی، پلیس تشکیلات خود داره، زمنان استعمار نرم رو هم اعمال کنیم. به این دلیل که این ستاش در آن واحد داره اونجا انجام میشه، به این خاطر ضعیف درگیری بالا، اصلا اندیشه که اونجا میجنگه یک اندیشه پشت سر سیونیست که تمام اسمهای تمدن غرب و اینکه یک جوانی به خودش بمب میبنده و خودش رو خودروهای اسرائیلی میزنه، این هم داره از همه اندیشه اسلام استفاده میکنه. لذا این وضعیت که میبینید اونجا اینقدر پیچیده شده، چون تو پاکستان وضعیت خیلی پیچیده نیست اینجوریه، ولی توی جایی مثل فلسطین همه اینها با هم، ما تو کدوم مرحله این ما اینجا واقعا، یعنی یکی از گزاره‌های تضمین هژمونی اینه که بدونیم کدوم ملت‌ها الان تو این حوزه، کدوم ملت‌ها تو این حوزه درگیرن و کدوم ملت‌ها تو این حوزه، کدوم ملت‌ها مرکب فلسطینی‌ها مرکب می‌جنگن. ما هم مدل جنگیدن رو مستاده است، چون فلسطینی ها از این دو حوزه استفاده می کنن به دلیل برجسته بودن و عینی بودن این دو حوزه، این حوزه اثرش کم میشه. اگر همین الان آمریکایی هم نصف کشور ما رو بگیرن، نفرت اینقدر ازشون بالا میره که زمینه اثرات فرهنگیشون کم میشه. همین جوانه که تو خیابون سعی می کنن مد غربی رو رعایت کنن و موسیقی غربی گوش کنن و سیگار به قول سن کم میبینید که الان دختر پسرا به سن خیلی کم سیگار میکشن، اداهای اونها رو در میارن، همین ها در اثر اون نفرت تلاش میکنن، در اثر نفرت صورت عینی استعمار اون هژمونی و استیل طلبی تلاش میکنن که این گزاره رو کنار بذارن. ماهیت غرب، شناخت این هژمونی و ماهیت استیل طلبی غرب در این سلایه خلاصه شده. یعنی اگر ما از چیزی به نام ژئوپلیتیک نام میبریم، ژئو اکانومی، ژئو استراتژی، ژئو کالچورال، ژئو سیویلیزیشن، و وقتی وارد دریا میشیم از هیدروپلیتیک، هیدرو اکانومی، هیدرو کالچورال و هیدرو استراتژی نام میبریم، تمام اینها سازوکاری هستند، قواعدی هستند برای تحقق این برتری و هژمونی، یعنی برای اینکه چطوری بشود برای این ملت ها استیلا پیدا کرد این کره زمین رو در اختیار داشت، به عرصه ژئو در سرزمین ها و عرصه هیدرو در آب ها اکتفا نکردن. اگر در گذشته استعمارها و قبل از عصر استعمار در تاریخ باستان می‌بینیم سرزمین ها رو می‌گرفتن، بیش از دو سوم کره زمین که آب هست رو اینها توی 50 سال گذشته با این 7 تا آبگانی که دارن تمام اقیانوس ها رو گرفتن، اما امروز وارد عرصه فضا شدن. یعنی صرف نظر از مبحث ژئو، مبحث هیدرو، امروز مبحث آیرسپیس، یعنی امروز قبلی ها ما تازه ژئوپلیتیسیان داریم تربیت میکنیم، هیدروپلیتیسیان داریم تربیت میکنیم در عرصه‌ای که مقابله کنیم با اثرات فرهنگی، مغز و روشنفکر تولید کنیم، اونها آیرسپیس پلیتیسیان تربیت میکنن. یعنی الان بحث اینه که از طریق فضا چطور بشود زمین رو به اسارت گرفت، همه زمین و عناصر زمین رو، حوزه هایی که وقتی رها میکنن و میرن به حوزه های بعدی، ملت های دیگه صدها سال بعد تلاش کنن تا به اونجا برسن. اینجا که دیگه اندیشه ارسطو و افلاطون، اندیشه دکارت و هگل و مارکس و کانت و دیگران تقریبا رقیق رقیق، به دلیل این سرعت در پیشرفت مادی و هژمونی که احساس میکنن دیگه فیلسوف نیاز ندارن، احساس میکنن دیگه نیازی تو که فکر تولید کنن، احساس میکنن نیازی اندیشه جدیدی باشد. لذا این اندیشه هایی که تو جامعه ما اینقدر مهمه، کلمه هایی که اینقدر مثلا همه تلاش میکنن تو زمینش کتاب ترجمه کنن، کتاب بنویسن، همایش بگذارن، سخنرانی کنن، مطلب بخونن، اصلا تو فرد هرچین خبری نیست، انشاءالله میره ببینید که به هیچ وجه خبر اونجا نیست، اصلا کسی دنبال این نیست میخوانی. همین آدمی که اینجا آوردنش آقای هابرمان، این رو توی یکی از مجله های آفتاب، این آدمی که اینجا اینقدر ستایش شد ارشفر فیلسوف سنده غربی ها خودش در مصاحبه با روشنفکرهای چینی میده. اینو مجله آفتاب چاپ کرده، ارگان چپ روشنفکر دینی کشور، معتقده که بله بله بسیار عالی، دست ما درد نکنه. ببینید این فرد چقدر کشور ما بعد ایشون ذاتش یهودیه، نئومارکسیست، شاگرد آقای آدورنو و بورشهایمر، رئیس مکتب فرانکفورت، دینداری در بستر سکولاریسم سخنرانیش در دانشگاه تهران، در پایان تبعید آغاز مدارا و در انجمن اصلاح فلسفه است، فلسفه و سیاست در نشست متفکر ایرانی با هاورمارس، گفتگوی تمدنها، ببینید در مرکز گفتگو تمدنها با قدرترین های ما نشسته مثلا بحث کرده. مثلا آفتاب مال همینه، یه خیلی مال چپ نواندیشه به قول خودشون دینی. اونجا میگه که خوش به حال شما روشنفکرای جهان سومی، کسانی هستن به حرف شما گوش بدن، در قلب هیچ کس به حرف ما گوش نمیده. اصلا آقای هاورمارس در خود قلب شناخته شده نیست. این افرادی که شما میبینید اینجا اینقدر شناخته شدن، پاپوفر رو هیچ که تو قلب نمیشنن. تو قلب امروز آقای افرادی مثل همین آقای کریستوف کولومب رو میشناسن، واسکو دو گاما رو میشناسن. امروز در قلب مهم اینه که شما تام کروز رو بشناسید. چرا؟ چون تام کروز این کار رو صورت میگه. یعنی تام کروز به عنوان یک هنرپیشه، آرنولد شوارزنگر به عنوان یک هنرپیشه، مثلا سیلوستر استالونه به عنوان یک هنرپیشه، جولیا رابرت مثلا، فرض کنید نیکول کیدمن، این افراد چون این حرکت رو صورت میدن، یعنی افراد تلاش میکنن مثلا دخترها سعی میکنن بشن نیکول کیدمن، بشن جولی فستر، بشن مثلا جولیا رابرت، دمی مور، پسران سعی میکنن یکی بشه مثلا فرض کنید همین تام کروز، یکی تلاش میکنه مثلا بشه آرنولد، یکی میخواد بشه به قول معروف ژان کلود وان دوم. اینه که امروز ما تو جامعه سعی میکنیم بگیم آقا همه بشوید آقای هاورمارس. ببینید هاورمارس چجوری میگه باید این رو کنار گذاشت، سکولاریزاسیون صورت داد و جوامع پست سکولار، جوامعی که بعد از اینکه این رو کنار گذاشتن چه جامعه ای میشن. حرفای 350 سال پیش غرب امروز تو جوامعی مثل جامعه ما، حالا جامعه ما جامعه بازه ها، این حرفایی که تو جامعه ما هست تو کره نیست، تو ژاپن نیست. نهایتا ژاپنیا خودشونو میکشن. من نوار مایکل جکسون رو میدیدم سال 1991 وقتی وارد پولیسگاه توکیو شد، 8 جوان 8 دختر پسر ژاپنی خودشونو کشتن. اینا هستن که خودشونو خاطر فوتبال میکشن. یعنی وقتی که میرسن از نزدیک خودشونو در واقع جیر و جیر میکنن، اونم همینطوری بدون تارو. یعنی انسان هایی که کاملا الینه شدن، الیناسیون صورت گرفت. اینی که غرب امروز احساس میکنه با همین تکنولوژی، با همین قوانینی که تطبیق میکنه در جهان، میتواند هژمونی و استیلا طلبی رو محقق کنه. سلاح داره، تکنولوژی داره، علم داره، به فضا رفته. NSA، این NSA بهش میگن سازمان امنیت ملی، نشنال سکیوریتی آژانس امنیت ملی آمریکا، یک چیزی که سرگردان بالاتر از CIA. NSA یه چیزی ایجاد کرد برای پنتاگون به نام اینترنت، شبکه بودجه وبسایت های اینترنت رو سازمان NSA میده. این ها که میشینن پای کامپیوتر چت میکنن تو اینترنت، که چت کردن، کسی که این چت کردن رو کارشناس دارن، نشستن دارن کنترل میکنن، کارشناس های NSA هست. در واقع یک همچین وضعیت داره برد. احساس میکنه با این توانایی‌ش آمریکا و اروپا احساس میکنن میتونن، یه نیاز ندارن یه کسی مثل کانت پیدا بشه مثلا اون حرفا رو بزنن، یه کسی مثل هیگل، مثل دکارت. اکثر دوستای ما استادای فلسفه که الان در دانشگاه غرب دارن وسط مطالعاتی میکنن، بالاخره استاد فلسفه در دانشگاه فلسفه که فلسفه تدریس میشه، بالاخره اونجا باید بیشتر خبر باشه در مورد این اسم ها. بعد مشخص بشه چند درصد استادایی که اونجا فلسفه درس میدن غیر غربی هست. بعضی شما احساس میکنین کرور کرور الان اونجا همه ترمه را که میرن کانت مثلا میجورد، دکارت مثلا. نه این خبرها نیست، انشالله الان میرید و میبینید. استعمار نر عمدتا با 4 فوتبالیست، 4 خواننده موسیقی پاپ و 4 هنرپیشه ما رو سر کار میذاره. بعدم مثلا من میگم اینجا یه تابلو دیگه کج میزنن چهار تا رنگش خورده، شما میگید چیه؟ میگن این شما توجه نمی کنید هنر پست مدرن. خودشون هم نمیدونن پست مدرن چیه، یعنی هیچ اصلا قابل نیستن پست مدرن حساب تعریف من طرف خودشون رو تعریف کنم. اما به هر جهت این تلقی پست مدرن، ببینید این تلقی پست مدرن اینا چه میدونی؟ اینا تلقی های پست مدرن. چه ما به کلونریانی بیاندیشیم، چه روشنفکران اصالت سیاسی ایجاد کنند، چه سرزمین به اصالت فیزیکی در کلام دیگه چند کمترین حدش اینه، چه این مدل، چه اصرار غرب برای اینکه این محقق بشه و همه عنادی که غرب به خصوص با ما و با اسلام داره به خاطر اینکه این محقق نشه. ما این دو تا رو زدیم بیرون کردیم به شهادت دوست و دشمن، به شهادت تاریخ. تنها ملتی که الان این دو تا اصالت رو نداره ما این. و باز به شهادت فرایند آنچه که در عرصه ژئوکالچورال فرهنگ جغرافی ژئوپلیتیک میدونی سیاست جغرافی در فرهنگ جغرافی در فهم جغرافیای جهانی تنها ملتی که فهمیده چیزی به نام ترجمه فرهنگی موضوعیت داره و مقابله میکنه باهاش ملت ما. لذا معلومه که در آمریکا در میده اینقدر. حالا شاید یک روز انشاءالله این موارد مستنداتش منتشر بشه، بالاخره اسناد ملی کشور فرایند سری داره، اینها 50 تا 60 سال بعد منتشر میشه، یک روز انشاءالله اینها منتشر بشه، شما تو جریان باشید. اینها تو چهار ماه گذشته خیلی تو زمینه کار کردن، یعنی چهار تا شبکه تلویزیونی دارن، پارس تیوی، انای تیوی و ایران تیوی، تفکر لومپنی به این کشور باز میکنن، مدل ها رو بهشون میدن. بعد از این طرف 25 روز تلاش میکنن که آقا باید بیا تو ایجای که بری دوست خیامون. همیشه گفتم این رفتار این ملت اصلا قابل پیش بینی و ارزیابی نیست، هیچ آینده شناس نمیتونه. شما نگاه کنید این همه کار کردن، گفتم بالاخره یه درصدی الیمه شدن، این همه جوان ها موسیقی ما رو گوش میکنن، همه جوان ها عده ما رو در میارن، همه جوان ها سگ بغل میکنن، حتما الان اینا یه درصدشون هم بریزن تو خیابون برسه. به طرز وحشتناکی آمریکایی ها خود زبخشون، هیچ وقت رئیس جمهور آمریکا بیانیه نمیده، همیشه میاد سخنرانی میکنه. خب این نشان دهنده اینه که این هژمونی دچار چالش شده، همونطوری که همه فرمول های تمدن غرب در سرزمین های اشغال دچار بحران شده، اینجا هم با یک چالش جدی مواجه. لذا ما ان شاءالله جلسه اینجا این حوزه های ژئوپلیتیک و گزاره هاش رو با افرادشون، یعنی با آقای ماهان، آلفرد ماهان، با آقای سر هارپود مکاندر، با آقای اسپایشمن، تک تک این لایه سوم یعنی استراتژیست ها، تلقی های استراتژیست ها رو و اینکه چطوری اینا معتقدن باید در جهان سیطره داشت، این رو تبیین میکنیم. لذا من خواهش میکنم در شناخت فرد این سه حوزه رو از هم تفکیک کنیم. فرد فیلسوفان، فرد تمدن نورها، فرد استراتژی بیا. لذا بر سلم قرد شناسی بله که بحثی فرآیند قدرشناسی، ما یک قدرشناسی تاریخی مد نظر داریم که میگیم قرن باستان، قرون باستان، قرون وسطا و قرون جدید. یکی از گزاره هم این که قرن رو بالاخره نه تو طول تاریخش بلکه در حرکت تاریخش به این شکل بشناسیم، قرن فیلسوفان، قرن تمدن نورها، قرن استراتژیست. بیشتر کلاس‌های قدرشناسی کشور ما اینا مربوط به این حوزه اوله. این حوزه اولا بالاخره ما این مبر وقتش گذاشتیم، از این به بعد من به حوزه تمدن نوردان کاری ندارم. خودشون خوندید دیگه بر مواد تاریخی که آقای کریستوف کلمب کیه، ماجلان کیه، نمیدونم. ما از این به بعد فرد استراتژیست رو آغاز میکنیم، یعنی وقتی میرسیم به امروز ما با آقای تاپلر میپردازیم، با آقای هانتینگتون میپردازیم، به لوسیان دوپای، جینکر پاتریچ، به ماهان، به این افراد. ببینیم اینها معتقدن فرد چجوری باید عمل کنه و چجوری باید این هژمونی رو محقق کنه. همه اینها از یک نرم افزار استفاده میکنن، نرم افزاری که این فیلسوفان تولید کردن، یعنی آخرین حرفی که فرانسیس فوکویاما میزنه یعنی که تاریخ تمام شد. ببینید معتقدن تمام شده تاریخ، چی دیگه همیشه باید تولید کنه؟ آقای فوکویاما میگه تاریخ تمام شد. چرا؟ چون که در یک شرایط حساسی ایدئولوژی لیبرالیز، ایدئولوژی لیبرال پدرش کیه؟ آقای جان لاک در انگلیس و جان ژاک روسو در فرانسه. ایدئولوژی لیبرالیز توانست به ایدئولوژی نازیست، فاشیست و مارکسیزم رو که اتفاقاً اتفاقاً اندیشان مدرنن اینها رو توی یک فرم زمینگیر کنن. پس این ایدئولوژی نهایی تاریخ هست، یعنی دیگه قرارم نیست اندیشه جدیدی تولید بشه، تاریخ پایان پیدا کرده. ما انشاءالله به این افرادی پردازیم ببینید چگونه میشه. بفرمید. خواهش بله بله کاملا کاملا. یعنی دلیل این که 420 میلیارد دلار این 420 میلیارد دلار بودجه نظامی 120 کشور است، یعنی در واقع بودجه نظامی ما ترکیه، پاکستان، این کشورها رو بشینید رو هم کشوری در این حد و قواره ها، نه کشوری مثل مثلا کوریت رو بودجه 120 کشور، بودجه نظامی که بودجه نظامی آمریکا 420 میلیارد دلار آمریکا سال گذشته برای بودجه اقتصادش داره، مثلا 92002 میلادی اقتصاد دار. دلیل این که آمریکا مجددا داره برمیگرده به این مرحله، یعنی داره به جایی میرسه که احساس میکنه دولت‌های دست نشانده قادر نیستن اداره کنن و اصلاحات فرهنگی هم جواب نمیده. این رو دنبال میکنه با جدیت ها، یعنی هالیوود سیستم های ورزشی خوب هم جواب گرفته. شما نگاه کنید که کمتر از دو ماه نزدیک 40 روز ملت های دنیا 5-6 میلیارد جمعیت کره زمین اسیر فوتبال بودن، تا جایی که اتحادیه اروپا جلساتش رو در اسپانیا تعطیل میکرد. آقای گرهارد شروئر شما که تلویزیون دیدید 7-8 نفری با وزیر امور خارجه و با دیگران نشسته بودن، وقتی که آلمان مثلا گل میزد در این صدر اعظم آلمان گرهارد شروئر یه مرد از صندلی میپرید هوا، یا بعد که انگلیس باخت آقای تونی بلر وارد مثلا اجلاس ساختمون اجلاس کشور همه اومدن بهش تسلیت گفتن. ببینید بازی نیست این قضیه ها، تعارف نیست. وقتی رئیس جمهور نخست وزیر یک کشور ناراحت میاد توی اونجا و صدر اعظم اون یک کشور یه مرد از صندلی میپره بالا، بیانگر اینه که این براشون مهمه. یعنی ارزش فوتبال و ارزش تمرکز دادن انسان ها و 45 روز ملت ها رو خواب کردن و مرد کردن اینقدر بالا سرمایه گذاری های وحشتناک میشه. خب این چی اسمش دو جو؟ ایتالیا یه چیه؟ دیگه سو؟ باز نه برای یه سوال ها نمیشه چون اون قیمت 57 میلیون دلاره آقای زینالدین زیدان شکل دیگه. این ایتالیا نمیدونم اسمش چی بود. 202 میلیون دلار قرار شد که سال آینده بازی کنه. 202 میلیون دلار یعنی کل رئیس جمهورا و نخست وزیرا دنیا رو حقوقشون بذاره رو هم اندازه بوره یه آدم نمیشه. نشان دهنده چیه؟ این فکر میکنه فقط به خاطر ورزشه، به خاطر هنره که اون آدم. شما ببینید اینقدر من 3 تا قیمت به شما میدم، این 202 میلیون دلار رو هیچی، همین 57 میلیون دلار آقای زیدان. خب تو بازار خودمون بریم چندش کنیم به مخصی 100 میلیون دلار میشه حدود 60 میلیارد تومان. 60 میلیارد نمه که اختلاف 123 میلیارد شده بود تو روزنامه ما داشتیم میخوندیم 123 میلیارد دلار چیه. این بزرگرای چیز داشته میرفتیم با تو سپر از دوستانی بند خدای گفت 123 میلیارد چقدر بوده؟ یک میشه تو ماشین نشسته بود یه برج نشون داد، گفت این برج هر کدوم این برج رو بود، گفت هر کدوم اینا 1 میلیارده 123 تا از این برج ها خوردن. تصور کنید طرف سالی 60 تا از این برج های عظیمی که تو تهران میبینید رو درآمد داشته باشه، چه خبره؟ تمام عمر باید زندگی کنید برای یه متر مثلا یه خونه اونم با وام باشه مسکن. پس این فوتبالیست داشت خب 60 میلیارد نرم امروزی. در عرصه تفسیر خبری CNN شبکه تلویزیونی CNN یه نفر داره به نام میشناسید؟ اسم لریکی. لریکی این چیه تو تلویزیون ما؟ این هیدری هست شبکه دو، من بهش میگم لریکینگ ایران. شما مثلا همه مردم میگن چقدر مسلطه آمریکایی. یه نفر دارم به نام لریکینگ. این سال گذشته ما ژانویه اول سال 2002 میخواست قرارداد ببنده با سی ان ان، فقط ورودیش 15 میلیارد دلار. یعنی اول 15 میلیون دلار به این دادن که این بیاد پای قرارداد. نمیدونم چقدر 15 تومن 20 تومن دیگه هم قرارداد سالانه بعد. خب شما برجم حداقل بدید 30 میلیون دلار هم برآورد کنیم، مثلا اون 25 تا 30 میلیارد تومان هم یادم میاد. مفسر یه کسی که اهل یه ژورنالیستی که کارهای تفسیری میکنه، ببینید این حوزه اثرات فرهنگی، یعنی میتونه با یک برنامه سی ان ان چهار تا کارشناس که میذارن 45 دقیقه باهاشون بحث میکنه، یک جهتی به فکر مردم بده که یک دفعه دلار بالا پایین بشه تو دنیا، نمیدونم چهار تا کارخونه ورشکست بشه، صنایع اون طرف بره بالا، بازار بورس چه اتفاقی بیفته، ملت‌ها از جنگیدن حذر کنن، ملت‌ها به اصطلاح براشوبن، برای یک جنگ ارزش داره براشون. و سومین حوزه هنرپیشه‌ها. تو هنرپیشه‌ها تو مردا الان بالاترین قیمت مال تام کروز و مال چیه دیگه؟ الان 20 تومن بولیویا، 20 میلیون دلار. یه خانوما هم میکنید من نشون
که این بقیده داشته باشیم.
این نشون دهنده اینه که این نرمه، یعنی نه یک نفر اینجوری باشه، یعنی بعد از آقای لریکی دیگه اون کارشناسای بعدی هم دیگه قیمت دارن، بعد از آقای زینالدین زیدان فوتبالیستای خودمون رو ببینید چه قیمتی دارن. موسیقی هم همینه. فرض کنید نوجوانی که شیفته این حرفات اینها رو میخونه، وقتی خون شما چقدر؟ 15 میلیون تومن. من چرا برم بشم دکتر و مهندس؟ چرا صبح شب برم درس بخونم؟ این چه کاریه؟ میرم میشم گیتاری، یه گیتار میزن گردنم، بعد هم میذارم خلاصه میخونم چیستی طلبی میشه موسیقی پاپ. من میخوام واقعا میگم که ما حساب تفریز کردیم. اون از پیشه ها قیمت ها وحشتناک، فوتبالیست ها وحشتناک، مفسر ژورنالیستی وحشتناک، خواننده ها وحشتناک. این وضعیت نشون دهنده اینه که اینها چی هست؟ سربازان این جبهه هست. یعنی اینها من اگر با فوتبالیستا، با فوتبالیست که مشکل ندارم، با هنرمندا که مشکل ندارم، با این مفسرین که مشکل ندارم، من اینها رو عمله این کار میدونم. یعنی در واقع افراد فوتبالیست اگر صرف ورزش خودشون یه طرف، اما چی میگن؟ اولا میگن پرچم ما رو بالا میبرن، منافیشا افتخار ما هم دینمون اونور میکشه. کدوم؟ اینها زمینه این اثارت فرهنگی. در واقع اگر اینجا دولت دست نشانده میگذاشتن، اینجا برای ما الگوی فرهنگی دست نشانده میگذارن. اینجا ما از اون دولت تبعیت میکنیم، بیچاره میشیم، از این مثلا دولت شاه. اینجا از کیت و کیت و رونالدو و ریوالدو نمیدونم از یه باشه. ولی حرف شما رو من تایید میکنم. آمریکا هم با این بودجه نظامی سنگینش به سرعت داره به این سمت میره که بعضی نقاط دنیا رو اشغال کنه. خب همین سوالی کنم. بله. این جمله دومی که فرمودید، این بحث دومی که میگه متحد دلهای مردان خدا، این ها کنار هم هستن از زلمه کف، اما صورت ظاهرش که به هم لبخند میزنن چون منافعشون متفاوته، کاملا با هم مشکل دارن. در خصوص بحث اول شما، مشکلمون اینه که اونها تولید فکریشون انقدر سنگین و عمیق بوده که بعد از 20 سال، 300 سال، 100 سال، 50 سال ما میاریم و در واقع اصطلاحا میگن نیوشیدن، ما میاریم تو بهترین کیفیت، کیفیت شاپ این خیلی بالا میره. از نظر کار روزنامه نگاری این کار تقریبا رتبه اول داره. این ها بگید نشریه بهترین کیفیت شاپ داره بید. یعنی به بهترین شکل بس میره قضای فکری که به بهترین شکل آرایش داره شده باشه. دلیل اینه که اونا یک تولیداتی داشتن، خودشون از مرحله تولید گذشته، حالا این منحصر و منتشر شده، انعکاس پیدا کرده، شیوع پیدا کرده. این تولید فکری اونها اینقدر کود و عرض داره، انقدر سنگین و ثقل داره که ما رو هم متاثر میکنه. بعد پاسخگوست. پاسخگوست چیزی ضرورت ها نیاز های این نیاز ها رو چی به وجود آورد؟ بخشش طبیعی بوده این نیاز های ما، بخشش هم خود این تمدن به وجود آورده. پاسخ میده میکروفون رو پاسخ داریم زبط و این پخش ماشین و این نت و این پاس و لیوان و این چاپ این قرآن و تلفن همراه و دستمال کلینکس و ساده نگاه نکنه مثلا تفکری که منتج به دستمال کلینکس شده این دستمال کاغذی رو تولید کرده، این تفکر ببینید پیچیدگیش کمتر از پیچیدگی این ضبط نیست. ببینید نگاه کنید دور برمون، به این رسیدن که تابلو سفیدی باشد و ماشینی که روی بریزد تا پاک بشود. خب نگاهی که میکنید شما الان دو ساعت نشسته خسته شدید، من گاهی اوقات که تو حوزه علمی کلاس دارم این بندگان خدا 5-6 ساعت روی زمین میشینم، میگم آقا چهار تا صندلی بگذارید، میگن نه نیستان نه تو حوزه به هم میخوریم، چهار تا صندلی بگذارید کمرشون درد گرفت دیگه از دست میشینن. خب ضرر داره واقعا، یه فکر بوده به این مورد انجام میده، یه فکر بوده به این میز انجام میده، به این به همین سادگی یه دونه تکنولوژی یعنی ماژی دیگه بنویسید پاس بشود. بازبورد تکنولوژی شیشه که هیچی حالا این نیز کلینک شما نگاه کنید پیرامون اون پنجه رو تکنه این فکر اینقدر طورید فکری هم وصول و عرض داشته که پس و خود نیازهای ما بوده و ضرورت ها رو ایجاد کرده، ولی ما مابعه ها براش براش نداریم، مابعه ها برای این پس و خودی نداریم، نه اینکه صورت فنی قضیه رو ببینیم، مابعه هایی که این ضرورت ها رو یا ضرورت جدید تعریف کنیم که ما به اون ضرورت جدید افراد بیان تو صحنه، یا اینکه نیاز نیازی که پیدا میشه نیاز جدیدی که فردا ایجاد شد ما نیاز جدید رو ما پاسخ دادیم، ما حتی نیازهای خودمون هم اونا پاسخ میدن. الان بیشتر از نزدیک دو سوم کلاس رو خواهرها منتشر میدن که اینجا نشستن، قول به شما میدم ازشون بپرسید چادرات رو چیه، نمیدونم چراغ خوابیا رو نمیدونم چیه، من چادرات رو نمیشناسم. بله بعد این اولا کلمه هاش که هیچی، بعد یک روز که برید مثلا برای خرید میبینید میگن این اندونزیه، این ژاپنیه، این مثلا چادر مشکی مالزیاییه، این چادر مشکی چینیه، سیسیه، نه ما حجاب ایرانی شده چادر، نه بعد میگه مالش کشور میگن ما خود، بعد این حجابی که مال ماست مربوط به ماست چی داره این نیاز رو تولیدش میکنه برای ما؟ چینی ها ملحه به اصطلاح ژاپنی ها کره ای ها یک جایی یه دونه چیز دوما هدیه دادن یه ساعتی، این ساعته ارزون میده، بعد من نگاه کردم ساخت تایوانه، مثلا ساعتی که ارزون میده ساخت تایوانه، دوستانی که میرن حج مثلا ساده ترین هدیه که میارن تسبیه، از حج مثلا دفعه یک 500 تا تسبیه میارن میذارید شما اونجا هر چی مثلا یه دونه برمیدارن. حالا من که سفره نداشتم حج مشرف بشم، میگم اونجا تسبیه ایرانی نیست بیاری، تسبیح چینیه. خب شما ببینید اونا رو ریزترین نیازهای ما کار میکنن، ببینن ما چی نیاز داریم، تسبیح نیاز داریم خیلی خوب تولید میکنیم، چادر نیاز داریم خیلی خوب روز سریا رو بدیم، صلوات شما رو شکیات مال شکیه مهری من دیدم که شما میرید سجده میاد بالا پایینش مثلا دیجیتالی هش میکنه مثلا سجده اول دوم جلوش هم درشتر میمیده رکعت اول، نه این موزه مجده، یعنی ما در واقع ما حتی نه نیازهای خودمون هم پاسخ نمیدیم، اصلا نمیدیم مطالعه کنیم ببینیم فرهنگ اونا چی نیاز داره ما تولید کنیم تو اون بازار رو سخ کنیم، خب اصلا ما به ارضای ما رو تبدیل میکنه، میگه ایران انقلاب شده ملت قرار شادر سر بگذارن، من این روز سری فروشی ها رو گاهی وقت میریم خلاصه از من بیا لحل قرض خوش نیستم، باور کنید این روستری ها نگاه میکنم پشتش این چیز داره که نوشته میدی نمیدونم کجا آبرو ریزیه، روستری ها همه ساخت اینا بیستازی ها و کشوره بود، ما نه روستری تولید نه شاده ها تولید نه تفکی تولید میکنیم نه حق بیاد میزنیم. بله ساعت اونشون هم من عرض کنم، پس اونا طرز فکری دارن، دلیل اینه که دیگه از مرحله الیناسیون هم میگذره، یعنی ما چاره ای نداریم، از سر آگاهی میپذیریم. من سال گذشته توی نشست سراسری از بسیج دانشجویی یه دانشگاه پردازی مشهد توی یه دوستان بودن کسی اینجا بود
من گفتم که چادر رو مثلا برادرها سعی کنن بگردن مدل لباس ایجاد کنن، نمیدونم خواهرها رو تعبیر چادر، نه اینکه چادر چرا بزنن، ولی مدلاش بابا گفتم مثلا من رفتم چادر فر کردم برای اینکه ببینم، چون از شما شما میرفتن دیدم یه خانومی یه زنبیل دستشه، باور کنید فکر میکنم 20 کیلو مثلا 15 کیلو سبزی و میوه بود، زنبیل بزرگ، بعد یه بچه‌ام بغل این بنده خدا بود، حدود 45 درجه هم گرما بود سر زور. این چادری که در این بنده خدا بود، به چادرش جهنه. بعد زنبیلم گرفته بود، بعد یه بچه‌ام چسبیده بود این پشت این چادرش می اومد. هیچ ماشینی نبود سوارش کنه. بعد من ایستادم دیدم مسیرش خیلی پرته. این بنده خدا بودم اینجا رسوندم، بعد رفتم خونه. خانم هم کار من نیست نیمالی یکی شادرت اینجا بود میشنم کردم کردم جندون هم دیدم همینجوری که سنگینی میکنه میره جندون های آدم میخواد چنده بشه. بعد از خانم هم پرسیدم گفتم چشی که باید این دسته که سنگی بشه. خب من چون موام مجاعده بریده به همین ساعت باید صافشون کنم، گفتم که چیکار میکنید؟ گفت میبینی ما میریم عرب میکنیم نمیدونم زیر مغنه و شادر و مانسو اینا شما سرتون هوا میخوره باز میخوره. بعد خب بهانه هم دیدی دست خانم ها فوری خلاصه میگن خدا اومده تحسین کرده به شما به شما لطف کرده ما ظلم کرده هیچی. ما گفتیم آقا اگر ممکنه خانم ها منتظر نمونن که از بیرون مردها تو این ژورنال ها و موندیال ها و کاتالوگ های تغییر لباس تغییر چادر بکنن، این چادر بعد نمیدونم چی چادر اختراع کرده. بله نه نباید بخندم، بیارید من میرم مرکز طراحی مدل لباس تشکیلش کنم، ولی واقعا این چادر یه کاری باید کرد. شد من میدونم خانم ها موهاشون دچار مشکل میشه، نمیدونم مخوره پیدا میکنه، بهداشتشون صدمه میخوره. من میدونم که طبیعتا این حالا رنگش کار ندارم چون رنگ مشکی برخلاف اینکه میگن ضرر داره من همچین اعتقادی ندارم، تحقیق کردم، ولی واقعا دست بپاید اشکال داره ما بشیم تحقیق، اشکال داره ما بشیم روی لباس تحقیق. دو سال ما داریم بچه ها گفتیم بابا شبیه اینجوری نندازه به گوشتون، حالا آقا شبیه رو نفتان گذاشتن به زیر عواشون، این شبیه رو بیاد مثلا روی این کل یه روی طراحی کنید یه گوشش مثلا وقت شبیه داشته باشه. یعنی نه این دوتا خونساخ اصلا این دوتا رو یعنی شما ببینید من دیگه اینجوری فکر میکنم و اینجوری فکر میکنم من این کار رو براشون انجام میدم، یعنی هم من میرم اونجا براشون کار میکنم براشون میشم پزشک میشم متخصص ناسا و غیره، همین که اینجا افراد رو تربیت میکنم برای اونجا، همین که من اگه دولت و حکومت دست بگیرم با برنامه‌ای که تهیه میکنم ببینید حرفایی که زده میشه تو بعضی از جناهای سیاسی ما چطوری بعضیا رو میسوزونه، چون اصلا چوری حرف میزنن که دور آمریکا که نرسید چه اینا دارن به دست خودشون و به دست خودمون خواسته اونا رو عملی میکنن. تو گام بعدی هم اینه که ملتی که اسارت فرهنگی داشت نیاز به اسارت سیاسی اسارت سرزمینی نداره. شما یک بار منو به زور اسیر میکنه با زور اسلحه، من هر وقت فرصت کنم جرم میرم. گفته میشه مثلا به آموزش تاکتیک وقتی کسی میخواد بره جنگ میگن به علمی که اسیر شده به یک چیز فکر کنید به فرار، به چیز دومی که فکر میکنید به فراره، به سومی چیزی هم که فکر میکنید به فرار، فقط به فرار فکر کنید. چه دلایلی که اینها استعمار کنند و چنان گذاشتن به استعمار نورو آوردن؟ چون دیدن جلوی چشم مردم هن اون مردم نفرت دارن از اینا، و یکی دلایلش هم بود که خب نمیتونست انگلیس کوچیک نمیتونست همه این میگفتن آفتاب در به اصطلاح پهنه امپراتوری بریتانیا غروب نمیکنه، یعنی تمام این کره زمین پهنه در واقع سلطه امپراتوری انگلیس. خب اینا دیدن نمیتونن نگه دارن، لازمش این بود که در واقع بدن دست به کسانی که به اصطلاح مستشاری و مباشرت اونها اداره کنن کار رو براشون. مشکل اسرائیلی ها در فلسطین اینه که چون مدل استعمار کهن رو ارائه کردن هیچ جلو چشم فلسطینی ها به خاطر این چون عینی هستن فلسطینی ها به سادگی باشون کنار نمیان، چه بسا اگر از سازوکار استعمار نرم استفاده کرده بودن زودتر بیشتر نتیجه می دادن. و به این معنا بعد که اومدن لایه میانی رو ارائه کردن این لایه میانی هم جواب نداد، یعنی در واقع دولت خودمختاری که 1991 در مادرید اجلاسی که اونجا برگزار شد تقریبا 10-11 سال گذشته دولت خودمختار عرفات هم نتونست، یعنی اینا برن از جلو چش مردم کنار بگن آقا این مثلا غزه و اریها و مثلا تولکرم و این شهرها رو ما خالی میکنیم، ما اجرایی جلو چش نیستیم، خود دولت خودگردان اینجا رو اداره کنه. اما این هم جواب نداد. چون به هر جهت مردم یک شکوفایی فکری رسیده بودن و میزان حجم ظلم و جور بالا بود. اگر الان هم آمریکا یا بیاد به خیابون‌های تهران، این مقدار علاقه یک که بعضی از جوان‌های ما به آمریکا دارن به سرعت زدوده میشه. لذا صورت استعمار کهن مشکلش اینه که صورت ظاهری و تعینی حضور استعمارگر وجود داره و مردم این رو میبینن، بر نمیتابن. همین الان توی افغانستان ببینید، اینا تو خیابون‌های کابل سربازاشون دست به حرکت، این تصاویری که تلویزیون ما از کابل نشون میده، این تصاویر واقعی نیست. حجاب رو برداشتن در کابل و از اون برای بوم افتادن، بسیار تصاویر زننده و نازور در کابل، این شبکه تلویزیونی کشور خارجی که پخش میکنن. و آمریکایی‌ها ریختن تو خیابونا، دست به اعمالی میزنن، این اعمال با بافت سنتی مردم اونجا جور در نمیاد. افغانی‌ها نوع مذهبشون حنبلی و حنفی بسیار بسیار متعصبن و نتیجه این شده که میبینیم این حمله هایی که صورت میگیره اصلا نه ربطی به القاعده داره، نه ربطی به طالبان داره. این حمله ها رو صورت میدن به آمریکایی‌ها. وضعیت آمریکا از این هم که هست اونجا بدتر میشه. هر روز توی خیابونای کابل و شهرهای دیگه حمله میکنن به آمریکایی‌ها و به سربازای جای دیگه. خب حالا ژاپن مثلا هر 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا تعرض سربازای ژاپنی به دخترای سربازای آمریکایی به دخترای ژاپنی رو یه دونه شما مثلا سر صدا میکنه که توی رسانه ها میشه. اینجا دست این اعمال خلاف که زدن مردم دارن واکنش نشون میدن. صورت ظاهر اثارت سرزمین یه حدی جواب میده، چون اینها تعارض فرهنگی دارن. استعمار کهن یه کتابیه، اینا حتما توصیه میکنم، به خصوص خانوم ها حتما اینو مطالعه کنن، بعید میدونن دیرتون بیاد، من میارم اگه دوستان خواستن از روش کپی بگیرن. زنان ویتنام، نقش استعمار کهن غرب، یعنی اول ژاپنی ها که رفتن اومدن، بعد ایش فرانسوی ها رفتن توی ویتنام، بعد آمریکایی ها. اصلا این که چطوری شکار کنن، ببینید این که میبینید الان توی سرزمین افغانستان اینا دست به اعمال مثلا منافی عفت میزنن، نه به این خاطر که دستور العمل کنن آقا جبین کاراتون رو بگیرید. اصلا دستور العمل وجود داره که بایستی مردان آمریکایی و اروپایی در سرزمین هایی که استعمار کهن در میان، یعنی اصالت سرزمین میشه، دست به اعمالی بزنن. اولا نسلی اونجا تربیت میشه که نمونه کوچیک سلمان رشدی، سلمان رشدی پدر و مادرش که میبینید مال زمان استعمار کهن انگلیس در هند بود. توی هند که همین پاکستان و بنگلادش هم اون موقع عضو هند بودن، در این منطقه که امروز پاکستان نامیده میشه، پدر و مادر سلمان رشدی رو که شما وقتی زندگیش رو مطالعه میکنه میبینید این در واقع رگ و ریشه از پدرش مربوط به همین انگلیسی ها بوده. یعنی افرادی اونجا به وجود میان که بعدا به درد اینها میخورن. توی این کتاب اعلام میشه زمانی که آمریکایی ها از ویتنام رفتن 400,000 زن بدکاره فقط در شهر سایگون وجود داشته. یعنی برای نیاز مطمئن میشه، چه نیاز میان برای گرواره مطامه و فرایض شهرانی آمریکایی ها، اینها دست به یک به اصطلاح عمل خطرناکی میزنن، اون هم بحث تغییر در زاده جنسی اون ملت. و اصلا وضعیت فاجعه آمیزه. تحقیقات گسترده که در این صورت گرفته، این کتاب سال 59 ایران چاپ شد یا 58 این رو حالا من میارم دوستان ببینن. و یه خصوص بخشش که زنهای ویتنامی برای مقبول افتادن در مقابل اینها دست جراحی های پلاستیکی عظیم اون موقع ها میزدن، که این اصلا نشوندنده وضعیت وحشتناک ملت ویتنام، ملت بسیار ضعوری هستند. ببینید چه اتفاقی افتاده که تو این کشور یک همچین فضایی پیش اومده. این کتاب مجموعه از خانم‌های ویتنامی نوشتن، اون موقع کمونیست‌ها تو ایران چاپ کردن، سوسیالیست‌ها دیگه بعداً هم منتشر نشد. میخوام بگم که استعمار کهن عمد داره که جلو چشم مردم یه کارهای انجام بده، اما اونها در واقع بدلاب ایجاد میکنه، خشونت ایجاد میکنه، مصیبت ایجاد میکنه و حذفشون میکنه. لذا استعمار نرم خاصه اینها تلاش میکنن که از این را به نتیجه برسن. اگر میشود در 45 روز مردم دنیا رو با فوتبال گذاشت سر کار، به همین نسبت میشه این رو بستش داد با سینما، با موسیقی و با چیزهای دیگه اینها رو زمینگیر کرد. خیلی هم پیش رفتن. کافیه امروز یک مدل لباس در مسیر ماهواره معرفی بشه که کمتر از 3 روز 4 روز شما توی تهران نمی‌بینید. جامعه ما که جامعه بسته یه وای به حال کره که مثلا کره شما میبینید گروه این شرقی ها کره یا چینی ها یا کنه موهاشون مشکیه دیگه و چیخهاشون هم مشکیه اینا برای که این قردی ها بشن موهاشون رو بلوند میکنن و لنز آبی استفاده میکنن مرداشون حالا زناشون دیگه چی داره مرداشون نشون دنده اینه که گروه های موسیقی رفتشون بعد فوتبالیستاشون هم دیدید تیمای فوتبال اینها بعضیشون موهاشون رو بلوند کرده بودن و جلو رفته یعنی تا یه جاهایی تونسته تبدیل خودش رو خیلی داره و خیلی ما کار باید کنیم یعنی برای همطوری که گفتم ما یه خط میکشیم میگیم آقا تا اینجا کشور رو نبرد رفته بود تاشور هم میزنیم میگیم یعنی اینجا رو گرفته بوده را بعد میدونیم که چجوری عملیات کردیم اینو بردیم اقب اونو بردیم اقب حالا نمیدونیم که تا کجاهای باورهامون غربی شده حتی اول این به ظاهرمون که غربی هست بله آها اون کار حتی که مطلوع هم زد تو بحث دهکده جهانی زمینه که سازوکار روابط مکانیزم ارتباطات جهانی ایجاد کرد به خصوص گلوبالیزیشن که افکار اولیش اینترنت بود اول بحث فرهنگ خودشه البته من داخل کشور دو تا منتقدینی هستم که معتقدم جهانی شدن به ضرر ما نیست دهکده جهانی به سود ما باید استفاده کنیم یکی از نشانه های آخر الزمانه و اینکه حضرت ظهور بفرمایند باید این مقدمات آماده شده باشه لذا ما باید از این رو به پال میش بگیریم اونها دنبال اینن که از این ابزار فرهنگ خودشون رو منعکس کنن طبیعتا ما هم باید از این ابزار فرهنگ خودمون رو منعکس کنیم همچنین دهکده جهانی همچنین که شما فرمودید فرهنگ خودشون رو میخوان به نتیجه برسونن یا اختلاف فرهنگی ایجاد کنن طبیعتا ما از این ابزار باید استفاده کنیم و ما هم راه خودمون رو نکته خیلی مهمی ببینید قبلا این توانایی رو داشتن بعد این توانایی ایجاد شد حالا این توانایی هم ایجاد شده ببینید معنا نیست که از توانایی قبلیشون دست برمیدارن الان ما تو مرحله استعمال مدل سوم هستیم هر سه تاش رو با هم استفاده میکنه یعنی الان توی فیلیپین اگه اخبار فیلیپین رو دنبال کنید میبینید که مجددا پایگاه دریایی و هوایی که اونجا داشت رو آمریکا رفت گرفت تمرینات نظامی مشترک گذاشته داره میره به سمت اسارت برزنه تو اوکینوای ژاپن هنوز هم هست 37,000 نیرو در کره جنوبی داره ببینید دانشجوهاشون هر ماه دارن راهپیمایی میکنن که آمریکایی‌ها بعد انگلیس بیرون برن در بحرین قطر کویت در ترکیه در عربستان در کشورهای اروپایی در ایتالیا آمریکا نیرو داره خب ببینید این مدل سنتی رو که داره این مدل هم که عمل کرده من برای شما 20 کشور میتونم برداشتم که از این شیوه استفاده میکنن یعنی از پاکستان نمونه عینیش ترکیه اینها همه مبتنی بر اسارت سیاسی است حکومت دست نشانده اما در استعمار نرم همه ملت ها رو در واقع متاثر از استعمار نرم قرار داده گفته میشه که ملت های آمریکای لاتین بدترین صدمه رو خوردن یعنی هرج و مرج فرهنگی در آمریکای لاتین تحقیقات نشون میده که بالاترین حجم خودش رو داره جایی که مقاومت شده در مقابل این فقط ایران یعنی ایران در مقابل این ایستادگی کرده اما خب اینجا ما تلفات زیاد داریم شما نگاه کنید حجم تلفاتی که خیابون میبینید از این افراد حجمش بسیار بسیار بالا به طور نگران کننده حالا برای این نرم دستتون باشه از الان که مثلا آخر تیر ماه سال 81 تا آخر تیر ماه سال 82 یک روزنامه به خصوص رو صفحه حوادثش رو فردی کنترل کنید این که فلان دختر فرار کرد فلان دختر نمیدونم سه ماه نمیدونم توسط یک رهبر یک باند گانگستری نمیدونم نگه داشته شده بود بعد دلایل این رو هم ببینید اینا چون فقط مثلا میخوام شروعش کنم یه جوری مینویسم این که فلان پسر این کار کرد فلان دختر بعد این نرم های این اخبار رو تجزیه تحلیل کنید ببینید واقعا ما چقدر از این قضایا صدمه خوردیم تو این گام ها چقدر در واقع ما اگر اون فرد و اون دختر و اون پسر رو بیاریم باش بحث کنیم میبینیم که چرا دست به این کارها زده میبینیم متاثر از چه روی کردی بوده تمام اینها نشون میده که بالاخره ما تلفات داریم اینجا خب خود برادرها و خارجین‌ها هستن الان میدونن واقعا اگر یه آقای آلوده به این حرفا شد یه خانمی آلوده به این حرفا شد این دیگه زندگی سیاه شده
خیلی خیلی سخت این آدم رو برگردوندن به راه راه. میگنن نباید بگذارین آلودگی‌ها به وجود بیاد جامعه. خب به وجود اومد. ما تلفات داریم. ما هم مقاومت کردیم. اما الان آمریکایی‌ها و غربی‌ها هر سه‌تاش رو با هم دارن استفاده میکنن. این هم که گفته میشه در واقع اروپا از آمریکا جدا، من اعتقاد ندارم. من همیشه گفتم بعد ماهیت یک بارچه داره. دوستان اشاره کردن. ببینید الان شبکه تلویزیونی ماهواره یه
tebyan.net gencine صوتی